چه چیزی زمینه این رو ایجاد میکنه که یک فردی که متجاوز هست نه در محیط‌های عمومی بلکه در یک مکان آکادمیک و علمی بخواد این جرایم رو انجام بده و ترسی نداشته باشه. یک سو خب شأنیت اون فرد علمی زیر سوال میره، یک سوی دیگه هم اون شأنیت جایگاه علم، نهاد علم هستش که چطور میتونه این فضا رو برای افرادی که قربانی هستن دچار اضطراب بکنه، ولی از سوی دیگه خب ما میبینیم که نه، برای مجرمین فضای حتی علمی امریکا مکانی هست که برای اونها زمینه ایجاد آزار جنسی رو بیشتر میکنه. یعنی هیچ فرق نداره که فرد در یک کاباره این کار رو انجام میده یا در یک نهاد علمی و یک پروفسور هست. این واقعا منطقی هست که زیر سوال برده سیستم آموزشی امریکا رو، و به نظر من در سیستم و جایگاه حکمرانی و حاکمیتی اونها این مشکل هست که نمیتونن با این پدیده برخورد کنن. اول باید جایگاه زن رو بشناسن در جامعه امریکا، و دوم اصلا اینکه آزار جنسی رو به عنوان یک ناهنجاری و یک جرم محسوب کنن. اگر این مسائل رخ داد و فضا ناامن شد برای مجرم، قطعا در اون شرایط هم یک خانوم و یک دختر وقتی مورد آزار جنسی واقع میشن حتما اطمینان میکنن به اون فضا، به اون نهاد، و رجوع میکنن برای اینکه بخوان احقاق حقی در این زمینه داشته باشن.
تو بعضی دانشگاه‌ها تصمیم گرفتن برای مصرف الکل مجازات تعیین کنند. بعضی دیگه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کردند. اما اقدام نوآورانه در این زمینه رو جری براون، فرماندار کالیفرنیا، انجام داده که همه مراکز آموزشی رو مجبور به نگارش دستورالعمل‌های روشنگرانه در این زمینه کرده، وگرنه کمک‌های مالی دولت به اونها قطع میشه. به رغم انبوه شکایت‌ها، بسیاری از مسئولین آمریکایی هنوز حاضر نیستند بپذیرند که تجاوز جنسی به یک اپیدمی تو دانشگاه‌های این کشور تبدیل شده. هیچر مکدونالد از افراد محافظه‌کار در انستیتوی منهتن اعتقاد داره:
واقعیت این است که در دانشگاه‌ها اپیدمی تجاوز وجود ندارد، بلکه ما با مشکلی به نام دسترسی به الکل و افرادی مواجه هستیم که بدون هیچ نظارت و کنترلی به دنبال یافتن شریک جنسی هستند.
در همین حال جامعه شناسایی مثل دانیل دریکس از کالج غربی لس آنجلس میگه:
تجاوز جنسی خشن‌ترین جرمی است که در همه مراکز دانشگاهی آمریکا وجود دارد، اما کسی آن را گزارش نمی‌کند، چون آشکار است که مراکز آموزشی به طور کامل نظاممند و آگاهانه نمیخواهند به قوانین مربوطه عمل کنند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه این پدیده در آمریکا به سالهای دهه 60 و 70 میلادی، یعنی زمانی برمیگرده که دانشگاه‌ها قواعد سخت گیرانه تماس بین جنس‌های مخالف رو کنار گذاشتن و به اجرای سیاست عدم تبعیض جنسیتی روی آوردن، اما بانی فیشر تأکید داره که علت بروز و گسترش این وضعیت در آمریکا اونه که به جای برخورد با متجاوزین، دانشگاه‌ها از اونها حمایت و محافظت می‌کنن. دانا بولگر از معترضان هم میگه:
مسئله تجاوز جنسی در دانشگاه‌ها ناشی از وجود آزادی یا برابری جنسیتی نیست، بلکه محصول فرهنگ آمریکایی است.
تحقیقات نشون میده بیشتر مهاجمان تو دانشگاه‌ها افراد سابقه دار در این زمینه هستند و به طور متوسط هر کدومشون به 6 نفر تجاوز کردند. اونها از الکل به عنوان سلاحی برای از بین بردن مقاومت قربانیان و از بین بردن اعتبارشون بعد از تجاوز استفاده میکنن. اما این به این معنی نیست که راه حل این وضعیت فقط ممنوع کردن الکل. به جای اون، آمریکا نیاز به تغییر فرهنگ در قبال رفتار با جنس مخالف داره، در حالی که مردان آمریکایی برای مهاجم بودن، مسلط بودن و حاضر نبودن به پاسخگویی تربیت میشن، زنان هم برای منفعل بودن، ساکت بودن و بخشیدن طرف مقابل در هر شرایطی پرورش پیدا می کنند. در حالی امروز آمریکا خودش رو حامی زنان و دختران میدونه که خودش بزرگترین ناقض حقوق زنانه و نیاز به بازنگری در قوانین داره. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
دل آسمان شب خوشه ی از ستارگان می درخشد، ستارگانی کوچک اما در کنار هم روشناییشان راه را نشان می دهد. نامش است خوشه ی پروین.
اما گاهی ستاره ها فقط در آسمان نیستند، گاهی ستاره ها روی همین زمین زندگی می کنند. در زادگاه من،
ای سرزمین خورشید، ای زادگاه آرش، دامان مهربانت گهواره سیاوش.
در سرزمین ما هم همیشه چنین ستارگانی بودند، انسانهایی که شاید نامشان ساده باشد اما روشنایی کار و ایمانشان راه آینده را برای یک ملت روشن کرده است. از کوچه های شهرهای کوچک تا قلب بزرگ ایران، اینجا صدای خوشه پروین ایران است. ایستادگی یک فعل صرفا مردانه نیست. در حماسه ای به بلندای تاریخ این سرزمین، شیرزنان بسیاری پا به پای مردان استوار ایستادند تا شکوه و عزت و امنیت میهن ماندگار بشود.
اینجا رهای ستاره بویک ابر پاره موشی و میتابی بیداری و
سید محمد عطاریست و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند. شهره پیرانی، راوی استقامت، عشق و سربلندی.
متولد 6 بهمن 1358 در آبدانان استان ایلام، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع دکترای تخصصی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، عضو انجمن علوم سیاسی ایران، مجری و راوی افتخاری مستند تلویزیونی ملازمان حرم، همسر شهید صنعت هسته‌ای کشور داریوش رضایی نژاد، بانوی ایستاده و سربلند ایران دکتر شهره پیرانی.
من متولد بهمن 1358 هستم، آبدانان ایلام. تا 18 سالگی آبدانان بودم، دیپلم رو اونجا گرفتم. از سال 76 هم که دانشگاه تهران قبول شدم، من دیگه عملا بیشتر تهران بودم.
روز 1 مرداد سال 1390 صدای شلیک 5 گلوله در کوچه شهید خادم رضاییان در خیابان بنی هاشم تهران پیچید. هدف عملیات ترور جوانی 35 ساله بود، داریوش رضایی نژاد، دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. او در حالی که داشت با خودرو وارد منزل میشد، مقابل چشمان همسر و دخترش به هدف شلیک مستقیم قرار گرفته بود.
من و همسرم یک مرداد بود، شنبه رفتیم، دوتایمون ساعت 3:45 بود، رفتیم دنبال بارمیتاب. رسیدیم دم در خونه، من متوجه شدم که یه نفر دم پارکینگه. ما رو که دید چند قدم اومد جلو، همزمان نفر دوم از کوچه پشتی اومد بیرون. من متوجه شدم این عادی نیست. دم پارکینگ رسیده بودیم، ماشین متوقف شده بود که ضارب اومد، اون نفر اولی که دم پارکینگ بود و شروع کرد به شلیک کردن.
بعدها شاهد زنده و صبور این جنایت در روایت ماجرا نوشت: آمبولانس بعد از نیم ساعت میرسد به کوچه شهید خادم رضاییان خیابان بنی هاشم. داریوش را روی برانکارد سوار آمبولانس میکنند. من میخواهم با داریوش سوار شوم. تکنسیان جلوی من را میگیرد. میگویم همسرش هستم. میگوید نه، نمیشود. یکی از همسایگان به مانتوی سوراخ شده من و خونی که از زخمم جاری شده اشاره می کند. می گوید خودش هم زخمی است. اجازه ی سوار شدن می دهند. آرمیتا را گذاشتم به امان خدا. به آرش زنگ زدم خودش را برساند. حتما پیدایش می کند. بالای سر داریوش می نشینم. تکنسیان پیراهن داریوش را باز می کند. زیرپوش را بالا میزند، شاید هم پاره یا قیچی. به سمت چپ قفسه سینه داریوش نگاه میکند. رد نگاهش را دنبال میکنم. جای گلوله را میبینم. نگاهم به تکنسیان میافتد. به همکارش نگاه میکند، سری تکان میدهد. معنی سر تکان دادنش را میفهمم، ولی نمیخواهم باور کنم. آشفته میپرسم خطرناک است؟ استیصال من باعث میشود سری بگوید نه نه چیزی نیست. نمیدانم برای چه کاری از من میخواهد دستان داریوش را بگیرم. دستانش یخ زده اند. نمیخواهم باور کنم. دوست دارم دروغ بشنوم. هیچ وقت در زندگیم اندازه این لحظات سخت دوست نداشتم دروغ بشنوم.
رفتیم بیمارستان، اونجا به ما گفتن من فقط برام همین مهم بود که داریوش زنده بمونه. به من نگفتن چون من خیلی شرایط روحی بدی داشتم. همش تمام چون به من میگفتن که بیا پانسمان بشی، ماینه بشی، اینا قبول نمیکردم. میگفتم تو رو خدا، حالا بیمارستان به اون بزرگی، من فکر میکردم فقط انگار یه دکتر داره اون حرف رو. میگفتم فقط همسرمو نجات بدید. فقط همه فکر میکردم داریوش زنده بمونه.
داریوش رضایی نژاد و شهره پیرانی همشهری بودند و سال 1379 ازدواج کردند. حاصل این زندگی مشترک یک دختر بود، آرمیتا.
آرمیتا متولد 23 آذر 85.
85. حالا از اومده باز میزند بوسه بر آب، شاید او میبیند عکس خود در آب. شاپرک میپرد بی صدا روی هوا، شاید او آورده خبر از گلها.
مادر خانواده ماجرای آشنایی و ازدواج و آغاز زندگی با همسر شهیدش رو اینطور روایت میکنه. پدرم در مقطعی از تدریس معلم او بود. داریوش هم در شهرمان به عنوان فردی شناخته شده به لحاظ علمی بود. او در شرایط سختی درس میخوند، اما همیشه شاگرد اول بود. داریوش روی پای خودش میستاد. دوره راهنمایی و دبیرستان را جهشی خوند و در 16 سالگی وارد دانشگاه شد. من دانشجوی علوم سیاسی در دانشگاه تهران بودم و داریوش دانشجوی ارشد دانشگاه ارومیه و کارمند یکی از مؤسسات تحقیقاتی کشور بود. داریوش با برادر بزرگترم هم کلاس بود و من هم دورا دور اسم او را شنیده بودم، اما اصلا همدیگر را ندیده بودیم. من با برادر شوهرم هم دانشکده ای بودم. ازدواج ما کاملا سنتی و با نظر خانواده ها صورت گرفت. برای برگزاری مراسم عقدمان فقط 90,000 تومان هزینه کردیم. خرید عقد و عروسی هم نداشتم. فقط یک حلقه ازدواج، آن هم بعد از عقد که به تهران آمدم خریدم. چون خانواده ما به شدت مخالف خرید و فشار مالی به داریوش بودند. خودم نیز می دونستم اگه در اون دوران توقع بالایی از داریوش داشته باشم، بعداً در زندگی باید فشارهای اقتصادی رو تحمل کنم. من و داریوش زندگی مشترکمون رو در 26 آذر 1380 در یک زیرزمین 40-45 متری در بلوار مرزداران آغاز کردیم. زندگیمون خیلی ساده بود.
خونه دیدیم 42-3 متری. دیدیم مناسبه برای ما. زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. داریوش حجم کاریش خیلی زیاد بود. منم از فضای خوابگاه اومده بودم.
در طول دوران زندگیمون هیچ وقت مطلب یا موردی رو از همدیگه مخفی نکردیم و تنها چیزی که داریوش هیچ وقت در مورد اون با من صحبت نکرد مسئله کارش بود. حتی آدرس و شماره محل کار او رو نداشتم، فقط می دونستم او در یک نهاد دولتی کار می کنه. گاهی هم به من گوش زد می کرد تا در موارد مختلف احتیاط کنم. گاهی که در رابطه با کارش از او سوال می کردم، او می گفت به نفعته که ندونی و نپرسی که چه کار می کنم.
همیشه هم به من نکات ایمنی رو می گفتم. مثلا تو مهد خاطرم هست، مثلا می رفتیم همیشه به مربیای مهد یا مدیر مهد اشاره میکردن، تاکید میکردن آرمیتا رو به غیر از خودمون به کسی تحویل ندید به هیچ عنوان، حتی اگه مثلا اومدن هزار تا نشونه دادن، هزار تا چیز. خیلی حساس بودن به خصوص رو آرمیتا، مثلا میگفت نکنه خدای نکرده آرمیتا رو گروگان بگیرن و این صحبت ها بخوان اخاذی کنن. مدت های موتور دم خونه ما پارک بود و زنجیر شده به درخت دم منزلمون. خدا شاهده لحظه ای که داروش میرفت تا لحظه ای که میومد من نصف عمرم تموم میشد، اینقدر که من نگران بودم.
شهره در زمان ازدواج دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی بود. او یک سال بعد از به پایان رسوندن این مقطع در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. در سالهای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان مدیر داخلی فصلنامه مطالعات ملی هم فعالیت داشت. پیرانی از سال 1391 دوباره به دانشگاه تهران برگشت. این بار برای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی اندیشه سیاسی تا سال 1395. از همون سالهای تحصیل در مقطع دکترا تدریس او هم در دانشگاه شروع شد. او در دانشگاه‌های تهران، فرهنگیان و علامه طباطبایی استاد مدعو بوده و از سال 1397 استادیار دانشگاه شاهده. علاوه بر ده‌ها مقاله علمی، دو کتاب هم با قلم دکتر پیرانی به زیور طب آراسته شده. روانشناسی سیاسی خشونت و فراز و فرود حزب دموکرات ایران.
ماجرای زندگی شهره پیرانی در فیلم سینمایی هناس روایت می شود. هناس به کارگردانی حسین دارابی با فیلمنامه از احسان ثقفی و مهدیه عین‌اللهی روایت تلاش‌های عاشقانه یک زن برای بیرون کشیدن زندگی خودش از تشویش و تلاطم است. در این اثر با تهیه کنندگی محمد رضا شفا، هنرمندی مریلا زارعی را در نقش شهره پیرانی و بازی بهروز شعیبی را در نقش داریوش رضایی نژاد تماشا میکنیم.
آفرین بابا، چقدر خوب خوندی.
خیلی خوب خوندم بابا، منم بچگی بلدم.
چایم آهنگای بابا خیلی خوب میخونی.
بله
سامیتا خانم، به مامان تیکه بنداز. باش،
من و شهره خانم 8-9 ساله با هم ازدواج کردیم. این 8-9 سال این خانم گل من هر سال برای من تولد میگیره. این 8-9 سالم من تولدش یادم
بود. چیه؟
کادوه دیگه.
به چه مناسبت؟
مناسبت نداره کادوه.
من بیشتر نمیخوام، به چش بهم دروغ نکن.
همکاری با مجموعه ملازمان حرم به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و سید هاشم موسوی بخشی از کارنامه فرهنگی دکتر شهره پیرانیه. این مستند زندگی و روحیات و اخلاقیات شهدای مدافع حرم و از زبان همسران اونها روایت میکنه.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش سرخ از خون
شهیدان، روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان، نام نیکش
یادآور نیک نامان.
اینجا زادگاه من
است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میونه زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار امروز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر. نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد. بس ققنوس بازم جون گرفتم، نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند. این مجموعه به سفارش و با حمایت رادیو ایران تقدیم شما می شود. خوشه پروین به همراه دیگر تولیدات رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR و صفحات و کانال های این رسانه در پیام رسان های بله، ایتا و سروش و شبکه‌های اجتماعی به نشانی ادساین ایران FM 90 شنونده باشید. و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده‌ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
عمو دوچرخم قشنگه.
به به، مبارک باشه عمو جون، خیلی قشنگه.
بابام برام گرفته، تازه برای خودش هم گرفته. با هم میریم دوچرخه سواری.
چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین، از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم، اونم بدون چک بدون پول.
جدی میگی؟ پس من رفتم.
کجا؟
سراح افسریه سرای ایرانی.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.